در هجوم قصه ها با تبکل می توان اجاز کرد، با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را می توان آغاز کرد، زیر سقف هم فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مهر دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا سلام عرض میکنم بیننده های عزیز شبکه سه سیما، وقتتون بخیر باشه. خب شاید تعجب کنید در برنامه گلبرگ من حضور پیدا کردم. اونهایی که بیننده پرپاقرص این برنامه هستن حتما در جریان هستن که آقای آرپنای عزیز برادرشون مدتی در کما بودن و متاسفانه خبردار شدیم که به رحمت خدا رفتند و امروز نتونستن در برنامه حضور پیدا کنند. اینکه امروز رو در برنامه گلبرگ انشالله من رو تحمل میکنید و قراره که طبق روال انشالله از محضر استاد دهنوی عزیز هممون بهره‌مند بشیم. امروز آغاز ماه شعبان هست، ماهی که سراسر برکت و خیر و ولادت، و امروز رو بهتون تبریک میگم و اینکه برای پنجشنبه های ماه شعبان جایگاه خاصی قائل شدن در روایات دینی ما و روزه ماه شعبان. انشاءالله از این ماه عزیز هممون بتونیم بهره‌مند بشیم. استاد دهنوی در برنامه حضور دارن که خدمتشون سلام هست. خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی سپاسگزارم. من هم خدمت بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم. ورود به ماه شعبان رو هم تبریک عرض میکنم. همچنین من تسلیت عرض میکنم به خانواده محترم جناب آقای آرپنایی و همچنین خودشون این مصیبت رو، و آرزو میکنم از خدای بزرگ میخوام که هم به ایشون هم به خانواده محترم صبر جمیلی عنایت بکنه و همچنین برای شادی روح این عزیز دعا میکنم. از شما عزیزان هم میخوام که شب جمعه است و اموات ما نیاز دارن به دعای ما، هم برای این جوان تازه از دست رفته، تازه گذشته، هم برای مادر بزرگ جناب آقای اکبر نژاد که چند روزی است به رحمت خدا رفتن، و هم برای همه اموات خودتون تقاضا میکنم که فاتحه ای قرائت بفرمایید.
خیلی متشکرم. تصاویری با هم میبینیم، خدمتتون هست.
الهی خدای من، از آن چه به بندگان شایسته عطا میکنی به این بنده عطا ببخش. ای بهترین درخواست شونده و ای کریم ترین عطا کننده، دعاها و درخواست هایم را درباره خودم، خاندانم، پدر و مادرم، فرزندانم و بستگانم، با آنها که به خاطر تو با من دوستی و برادری میکنند اجابت کن.
خب خیلی متشکرم. انشاءالله که همه تو سلامت بشید بیننده‌های عزیز دوست داشتنی همراهان شبکه سه سیما. خب استاد اگر اجازه بدید که ما بر اساس آنچه در برنامه هفته‌های گذشته گلبرگ مطرح شد، برنامه رو با سوالات ازدواجی انشاءالله آغاز بکنیم و سوالات شما رو می‌خوایم تو برنامه مطرح کنیم. چند هفته است که سوالات مجردها در برنامه مطرح شد و آقای آرپناهی این سوالات مجردهای عزیز در مورد روابط عاشقانه قبل از ازدواج مطرح می‌کردن آقای آرپناهی و استاد هم پاسخ می‌دادن، و استاد نکته‌ای رو مطرح کردن در جلسات گذشته که با به دلیل آفتها و آسیبهای این گونه در واقع روابط با توجه به استدلالات علمی و دینی که استاد آوردن، خود نظرشون این بود که با این گونه روابط مخالف هستند و با این گونه ازدواج ها مخالف هستن و در واقع روابط عاشقانه پیش از ازدواج. استاد با استدلال هایی که آوردن نشون دادن که خب کار صحیحی نیست. اجازه بدید دو سه تا سوال تو همین زمینه استاد مطرح بکنیم، بعد حالا سراغ محور اصلی گفتگومونم خواهیم رفت. از شماره 912 سه شماره آخر 228 سوال کردن که من با آقا پسری 22 ساله آشنا شدم، با او رابطه عاطفی برقرار کردم، دلبسته شدم، او هم به شدت عاشق من شده. من از یک خانواده مذهبی هستم، او از یک خانواده غیر مذهبی، اما قول داده که پس از ازدواج نماز بخونه و به مسائل شرعی هم عمل کنه. آیا میتوان به قول او اعتماد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خیر، نمیشه به قول ایشون اعتماد کرد، چون ایشون مال یک دنیای خاص هست. من با توجه به اصل سوال برداشتم اینه که چون خودشون فهمودن من مذهبی هستم و ایشون غیر مذهبی، ایشون از یک دنیای خاص هستن، توی یک فضای غیر مذهبی در حقیقت بزرگ شدن
که دنیا خودشو داره،
که دنیای خودشو داره، بله، در یک دنیای غیر مذهبی در حقیقت ایشون بزرگ شده، رشد کرده و اگر امروز داره دختر عزیزم به شما قول میده که من نماز میخونم و مسائل شرعی رو رعایت میکنم، این به خاطر عشق نیست که به شما پیدا کرده، به خاطر خدا نیست، به خاطر عشق نیست که به شما پیدا کرده و در حقیقت این عنصر عشق اونقدر قویه که داره او رو وادارش میکنه چنین قولی به شما بده. ولی بدونید وقتی به شما برسه، همینطور که بارها عرض کردم، به سال مدفن عشق است، عشق دفن میشه و وقتی عشق دفن میشه لوازمش هم با خودش میره. لوازم عشق همین قول است دیگه، الان ایشون قول داده، اینم با خودش قطعا میره. من خواهش میکنم دقت کنید، ببینید به هر حال ایشون میخوان همسر شما باشن، شما خودتون خانم فرض ما اینه که فهمیدید من یه آدم مذهبی هستم، پس اهل نمازید، اهل رعایت مسائل شرعی هستید، ایشون بعد که به شما برسن عرض کردم عشق دفع میشه، این قول هم از بین میره، بعد عمل نمی کنن، پایبند نخواهند بود. گذشته از این که خب ایشون میخوان پدر بچه های شما باشن، بعد بچه ها از پدر الگو میگیرن، ایشون که نماز نخواهند خوند، عامل به مسئله شرعی نخواهند بود، بچه ها به ویژه پسرهای شما که پسرها از پدر الگو میگیرن در حقیقت اونها هم نماز نمیخونن، شما خیلی رنج میبرید. این یک واقعیتیه، توجه داشته باشید. ببین اگر که الان در اصول دیگه هم تایی نباشه، مثلا در خانواده، از نظر خانواده، از نظر فرهنگ، از نظر طبقاتی، مثلا چون ما اصولی داریم دیگه در ازدواج، 6-7 تا اصل همتایی داریم، اگر در اون اصول دیگه همتایی نباشه، اونم بده ها، اونم مشکلات زیاد داره، ولی یه جورایی ممکنه این کاروان من در حقیقت زندگی مشترک رو به سرمنزل مقصود شما برسونید. ولی الان بحث همتایی اعتقادیه، یعنی شما در اعتقادات همتایی هم نیستید، شما خانم مذهبی هستید و ایشون غیر مذهبی هستن. حالا فقط میدونید بحث نمازم نیستا، اسلام که فقط نماز نیست، مسائل شرعی دیگه، حرم و حلال، محرم و نامحرم، نجس و پاکی، خیلی چیزای دیگه هم کنارش هستش که اینا رو هم ایشون رعایت نخواهد کرد و شما رنج میبرید. ببینید برای یه آدم مذهبی جامع کرد نژادی یه چیزای مهمه، برای آدم غیر مذهبی یه چیزای خیلی مهم نیست، یا به تعبیر دیگه عرض بکنم یه چیزای شاید از دید شما خانم زشت باشه، از دیدشون اصلا زشت نباشه،
درست،
چون اون همطور که اشاره شما فرمودید توی یک فضای خاصی رشد کرده. لذا ما گاهی با موارد مواجه میشیم که مثلا موردی بود این اواخر آقایی میگفتن آقا من 40 روز خانمم قهر کرده رفته منزل مامانش اینا و تقاضای طلاق کرده، درخواست طلاق داده و خلاصه میخواد طلاق بگیره. گفتم خب پسرم برای چی؟ گفتم هیچی آقای دهنبی، بی خودی، علکی. گفتم علکی آخه؟ علکی که نمیشه، چطور علکی؟ یعنی هیچ دلیلی ایشون نمیارن که چطور میخوان طلاق بگیرن؟ میگن نه آقا دلیلی نداره، همطور علکی. ایشون من میگه چرا شراب میخوری شما؟ میگه چرا شراب میخوری؟ همطور علکی. بعد میگفتن که من رفتم توی یکی از این کشورهای دور و اطراف و رفتم توی مکانی محلی که یعنی به هر حال مکانی که برای عیاشی و بزن و برقص و اینجور چیزا هست، یه گناهانی کردم و فیلم گرفتم، دوستم فیلم گرفته و من اومدم خونه، این فیلمو برای خانمم گذاشتم که او رو در شادی خودم سهیم کنم. جالبه او رو من در شادی خودم سهیم کنم، و وقتی اومده دیده حالش به هم خورده و داد فریاد و قشقرق و رفته و الان تقاضای طلاق داده. آقا الکی ببینید، آقای دهنوی مگه شراب خوردن عیبی داره؟ مگه فلان محله برد رفتن و رقصیدن و اینا مگه عیبی داره؟ ببینید واقعا از دید خودش عیب نیستا، چون ببینید آقای اکبر نژاد چشم وا کرده توی فضایی بوده که شراب می‌خوردن، چیز معمولی بوده،
فضای خانواده، حتی ممکن فضای فامیل هم اینجوری بوده،
پاتی بودن، اختلاط بوده، میدونید خیلی حالا مثلا رقص و اینا محرم نامحرم خیلی براشون مهم نبوده، یک واقعیت. یا آقای میگفتن آقا خانم ول کرده رفته الکی و بیخودی، به من میگه چرا با زن عمو شما روبوسی میکنی؟ شما چرا با دختر خاله دست میدی روبوسی میکنی؟ چرا با دختر عمو دست میدی؟ خواهی دهنه مگه دست دادن با دختر خاله عیبی داره؟ واقعا سوالش حقیقیه ها، اون اصلا نه اینکه استفهام حقیقیه، عیبی داره؟ خب از دید او عیبی نداره، ببینید چون اون از چشم وا کرده محرم و نامحرم مهم نبوده، همه با هم روبوسی میکردن، دست میدادن، شراب بوده، اختلاط بوده، ولی ما بررسی کردیم هر دو مورد و موارد مشابه متاسفانه تو دانشگاه توی ارتباطات حالا فامیلی، همایشی، خیابونی، جایی عاشق شدن، محیط کاری عاشق شدن متاسفانه، بعدم گفتن عشق باشه همه چی حل، مال میدونستم مال دو تا دنیانها، ولی عشق باشه همه چی حل، و چه بسا جالبه، چه بسا همین آقا اون موقعی که با این خانم حرف میزدن برای ازدواج، خانم گفته که قول میدی نماز بخونی، قول میدی دیگه شراب نخوری، قول میدی دیگه دختر عموتو نبوسی، ایشون گفته بله خانم من قطعا چون عاشق بوده، ولی ببینید وقتی وارد زندگی شدن عرض کردم عشق که دفع میشه لوازمش هم همه با خودش میره، من خواهش میکنم احتیاط کنید دخترم با ایشون ازدواج نکنید، نه روی این قولا نمیشه اعتماد کرد.
وقت استاد اگر حالا قبل از ازدواج، یعنی این آشنایی صورت گرفته بین این دو فرد و قبل از ازدواج، این آقا تغییر رفتار بده، نماز بخونه، هنوز ازدواج دوران عقد رو مثلا دوران آشنایی حالا، و این آقا تغییر رفتار بده نماز بخونه، اون خانم میتونه اعتماد کنه؟
نه فرقی نمیکنه. ببینید ممکنه حالا به قول شما مثلا 3 ماه 6 ماه یک سال قبلش هم، حالا قبل از اینکه بخون اینا محرم بشن، آقا اصلا شروع کنه واقعا نماز بخونه، ممکنه این اتفاق بیفته، ولی بازم من عرض میکنم این نماز به خاطر امر خدا نیست. ببین این که نمازی که الان این آقا شروع میکنه به خوندن بعد از مثلا سالهای سال، حالا فرض فهمی آقا که 22 سالشون هست، خب ایشون الان حدود مثلا 6-7 سال دیگه تقریبا به تکلیف رسیدن، خب نماز نمیخونده، الان این نماز قطعا به خاطر امر الهی نیست، به خاطر اینکه خدا دستور داده نیست، به خاطر اینکه ایشون عاشق خانم شده. و عرض کردم این نماز نماز عشقه، این نماز نماز الهی نیست، نماز عشقه. و نماز عشق تا زمانی خواهد بود که عشق باشد، وقتی عشق دفع شد خون نمازم میره. این البته مربوط به آقایونم نیست، الان خانم این رو سوال فرمودن، ممکنه آقایی سوال کنن، و ما داشتیم متاسفانه این در این سالها که آقای مذهبی عاشق یک خانم غیر مذهبی شدن، که از نظر پوشش مراعات اون دستورهای دین رو این خانم نمی‌کردن، یه فرهنگ خاص و ویژه‌ای داشتن در پوشش و اینا، و بعد خانم هم دلبسته شده، عاشق شده، آقا گفته ببین اینجوری که مامان من اصلا راضی نمیشه، مامان من چادریه، خواهرای من چادریان، بعد ما مالی دو تا دنیاییم، شرطش اینه که من باید ازدواج بکنم این که بیای پوشش داشته باشی. و حتی جالب جام اکبر نژاد، ما مورد داشتیم که چادری هم خانم شدن، یعنی خانمی که اصلا یک فضایی از نظر پوشش بودن، فضای کاملا متفاوت با دین، حتی آرایش میکردن راحت تو خیابون بله. میرفتن دو جلو نامحرم و اینا برشون مهم نبوده، ایش اومده چادری شده، این چادر چادر عشق من عرض میکنم، این چادر که دوام پیدا نمیکنه، این بعد که بله میرسن بله نیست، واقعا این چادر برای خدا نیست، برای عشقه، برای رسیدن به معشوق، بعد که به هم میرسن همون داستان چادر میگه فلان من دارم خفه میشم، چه جوری من اصلا اینجوری نبوده، من 20 سال مثلا اصلا پوششی نداشتم، برام سخته، میذاره کنار و لطمه میخورن. البته نمیخوام بگم الا ولو بود، همه مواردی که حالا قبل از ازدواج قولی میدن و میان شروع میکنن 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال نماز میخونه یا خانوم محجبه میشه، نمیخوام بگم 100% همهشون بلا استثناء بعد رها میکنن، نه، عرایض ما بارها عرض کردیم کلیت داره عمومیت نداره، ما داریم استثناءاتی داریم، ولی اینها کم هستند. متاسفانه این استثناءات کم هستند. ما خیلی نمیتونیم روی این استثناءات حساب کنیم. ما زندگیمون رو باید بر قوانین کلی بنا کنیم، باید احتیاط کرد. اصلا من یه چیز عرض میکنم، الان فرض میکنم ولی این آقا خانم محترم اومدن نمازخون شدن قبل از ازدواج شما و بعد از ازدواج هم واقعا ایشون همتای شما شدن، فرضینه دیگه. خب خانواده ها رو چی میگید؟ خب خانواده ایشون با شما فرق میکنن، با خانواده محترم شما فرق میکنن، ولی دو تا دنیان.
دوباره در مقابل خانواده هم باید مقاومت صورت بگیره،
صورت بگیره. بعد ارتباطات، بعد میدونید الان پدر مادر این آقا، خب من فرضم اینه دیگه، مذهبی نیستن، چون ایشون توی خانواده غیر مذهبی بزرگ شدن. خب پدر مادر این آقا میخوان کیا باشن؟ پدر بزرگ مادر بزرگ بچه ای شما خانم میخوان باشن، و شما میدونید که بچه از پدر بزرگ مادر بزرگ چقدر الگو میگیرن، چقدر دوست دارن. بعد برادرشون عموی بچه شما میخواد بشه، خواهرشون عمه بچه شما میخواد باشه. اصلا از همه اینا بگذاریم، شما فهمید ما 3 سال عاشق هم بودیم، رابطه داشتیم. خود این رابطه هم که من بارها و بارها عرض کردم خودش فی نفسه ای آفت داره. یعنی اصلا میخوام عرض بکنم الان شما هر دو مذهبی، خانواده هم مذهبی، یا هر دو غیر مذهبی، خانواده هم غیر مذهبی،
فهمت.
یعنی همتای هم، من اصلا فرضم اینه، بازم من زیر بار این ازدواج نمیرم. اصلا من میگم عرض میکنم همتای هم، هم شما باشید، بازم زیر بار این ازدواج نمیریم، به خاطر همون آفتایی که بارها و بارها عرض کردم. و من به جد عرض میکنم با ازدواجی که با رابطه شروع میشه به خاطر همون آفت ها و آسیب ها مخالفیم.
خب خیلی متشکرم از پاسخ جامع استاد دهنوی. خب یه سوال دیگه، یکی از عزیزان مطرح کردن، یعنی تماسی داشتن با تلفن گویا و این سوال مطرح کردن که میخوام با ازدواج با آقایی که نابهنجاری های رفتاری و اخلاقی داره او رو اصلاح کنم، آیا این کار درسته؟
قطعا اشتباهه واقعا، چون ببینید ازدواج که راه اصلاح آدم ها نیست. یعنی برای اصلاح که اصلاح دیگه هم که ما نباید ازدواج بکنیم، چون من بارها عرض کردم ازدواج خانم ها آقایون مهمترین رخداد زندگی ما آدم ها، صحبتش از 70 سال زندگی مشترکه.
درسته.
اومد اصلاح نشد چیکار میکنید؟ بله البته ما داشتیم مواردی که خانم ها آقایی که مثلا اینجوری بودن ازدواج کردن، حالا خانم یا آقای اثری گذاشتن روی طرف مقابل و او روی تغییراتی دادن، اصلا واقعا فردم این اصلاح هم کردن. ولی اینا سرور نعز بزرگوارم فراوانی نداره، فراوانی اینه که نمیشود اصلاح کرد، آدم ما شک گرفتن. لذا من بارها عرض کردم در ازدواج جوانای عزیز، ملاک ازدواج شما باید وضعیت فعلی آدم ها باشه. الان چی جوریه؟ به امید این که من این اصلاحش میکنم، این که غلطه. البته من یقین دارم خود سوال کنندم خودشون میدونن کار غلطیه ها، ببینید. ولی چون همون داستان عشق و عاشقی، نه اینکه دل بسته شدن عاشق شدن، یه جورایی
راه نجاتی میخوان پیدا کنن. از شما میپرسن که آها
میدونید میخوان یه جورایی توجیه کنن که من میخوام اصلاحش کنم، یه کار الهی، مرضی خداونده، مرضی حضرت آقا امام زمان علیه السلام، و من میخوام یه آدمی که داره به بیراهه میاره بیارمش دورا، بذار بعد آقا ما ازدواج کنیم. خب این راهش که ازدواج نیست. عرض کردم میدونید متاسفانه مشکلاتی رو بعد ایجاد میکنه، و در مورد بیویژه جنابالی که خانوم هستید، من تأکید بیشتری دارم این کار رو نکنید. حالا ببینید اگر آقا باشن، بله ما دیدیم که آقا این یک اثری میذارن، ولی اونم صلاح نیست. من میگم با همتای خودش آدم بعد ازدواج کنید، ولی جنابالی چون خانوم هستید حتما هشدار بهتون میدم این کار رو نکنید، چون خانومی رو سوال کردن.
بله بله.
که جهتی که ما روایت داریم فهمیدن ان المرأه تأخذ من ادب زوجها و یقهرها على دینه، انما این است و جزی نیست، همانا که زن از ادب زوجش شوهرش میگیره و یقهرها على دینه، و اون آقا این خانوم رو بر دین خودش وادارش میکنه.
انما خیلی مهمه،
این انما ادات تاکیده، دارن میگن این است و جزی نیست، همانا به درستی که. از من خواهش میکنم دقت بفهم، میدونید نکتش هم اینه که جنابالی خانوم هستید، بعد مرد اقتدارگراست، هم به خاطر ویژگی اقتدارش، نقش تکیگاهیش، نقش حمایتگریش، و از اون ورم نقش اقتدارپذیری خود شما، چون خانوم هم به طور غریزی اقتدارپذیرن. لذا خانوم ها در ازدواجشون دنبالن یه تکیگاه پیدا بکنن، اولویت اولشونه که مردی باشه که تکیه به او تکیه کنن، اون مرد ازشون حمایت کنه. لذا من خواهش میکنم احتیاط بکنید، این کار رو نکنید، چون اگر واقعا میخواید این آقا رو اصلاح کنید، این نداره، حالا خیلی دلتون میسوزه برای ایشون، راهش ازدواج نیست، این کار رو نکنید. شما برید با یه آقای همتای خودتون، کف به خودتون ازدواج کنید، بعد آقای شما، همسر شما با این آقا رفیق بشن، رابطه برقرار کنن، شوهر شما ایشون رو اصلاح کنن. توجیه نکنید، من میدونم این هم بازمون داستان عشق عاشقی هست، احتیاط کنید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی متشکرم. خب لحظاتی دوستان به ما فرصت بدن، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمتتون خواهیم داد. خیلی متشکرم از آقای بکمحمدی با این انتخاب موسیقی زیباشون. یه جمله امیرالمومنین دارن برای ماه شعبان، حیف فرمودن حضرت که وسط برنامه این جمله رو فکر می‌کنم خیلی بنشینه، چون آغاز ماه شعبان است. فرمودن در هر پنجشنبه ماه شعبان آسمان‌ها زینت شده و آنگاه فرشتگان عرضه می‌کنند خدای ما روزداران شعبان را ببخش و بیامرز و دعایشان را اجابت فرما. این ارزش پنجشنبه‌ها و انشالله که همدیگر دعا بکنیم. استاد، یک سوالی مطرح شده از شماره 912 صرف 408 و اون این که مدت 3 ساله با خانمی رابطه دارم و الان مطمئن شدم که به درد هم نمیخوریم و خوشبخت نمیشویم، اما میترسم اگر با او ازدواج نکنم نفرینم کند، چه کنم؟
متاسفانه این از آفات و آسیب‌های همون رابطه های قبل از ازدواج و محرمیته. ببینید که من فراوان عرض کردم این آفت ها و آسیب ها رو، این الان یکی. الان اگر جناب عالی آقای عزیز 3 سال قبل واقعا احساس کردید این خانوم به درد شما میخورن به حسب ظواهر و اینا،
بله،
احساس کردید که میتونن شریک خوبی برای زندگی شما باشن، اگر شما اصولی و عقلانی اقدام میکردید، همون موقع میرفتید به خواستگاری خانواده محترم، زنگ می‌زدن مادرتون اجازه می‌گرفتن بر اساس همون فرمول و فرآیندی که ما عرض کردیم می‌رفتید، خیلی خوب می‌رفتید، بعد فرآیند خواستگاری شروع می‌شد، 1 ماه 2 ماه 3 ماه گفتگو می‌کردید، تبادل فکر می‌کردید، مشورت می‌کردید، تحقیق می‌کردید، اگر نیازی بود در همین فرآیند خواستگاری یا می‌رسیدید که به درد هم می‌خورید یا می‌رسیدید که به درد هم نمی‌خورید. اگه می‌رسیدید به درد هم نمی‌خورید، هیچ، تمام، میرفتی سراغ یه گزینه دیگه. و اگر هم میرسیدید که به درد هم میخورید، ازدواج میکردید. اولی ببینید شما این کارو نکردید. شما قبل از این که برید به خواستگاری رسمی ارتباط برقرار کردید. 1 سال 2 سال اونم 3 سال. بعد این خانم رو در طول این 3 سال به خودتون دلبسته کردید متاسفانه و الان به این نتیجه رسیده اید که ما به درد هم نمیخوریم و خوشبخت نخواهیم شد. خب میدونید چه بلایی دارید سر این خانم میارید شما با این کارتون. من خواهش میکنم آقایون، اون هشداری که شاید 2-3 هفته قبل یه هشداری به آقایون دادم، من عرض کردم که آقایون، خانم ها به خاطر ویژگی عشق ورزیشون و به خاطر ویژگی شدت عواطفشون زود دلبسته میشن. قیاس به نفس نکنید آقایون، شما عشق بازید، ولی یه آقا چون غرایز تو این ارتباطات براش در اولویته خیلی زود دلبسته نمیشه، ولی خانم ها اینجوری نیستن، خانم ها زود دلبسته میشن. بعد اون بنده خدا همون روزهای اول، هفته‌های اول ازدواج با خودش رو با شما تصویر می‌کنه، بچه‌ش هم بغل خودش به تصویر می‌کشه حتی. خب ببینید چقدر الان دارید لطمه می‌زنید. من خواهش می‌کنم آقایون، شما رو به خدا دقت کنید، با احساسات خانم‌ها بازی نکنید. خیلی جناب اکبر نژاد گله می‌کنن خانم‌ها، خیلی، یعنی تو این پیامک‌ها باور بفرمایید چقدر اشک و آه و ناله تو تماس‌هایی که دارن. آقا بگید، آقای دهنوی تو تلویزیون بگید، آقایون با احساسات خانم‌ها بازی نکنن. البته خانم هم اشتباه میکنن، من به دختران ازم عرض میکنم، من بارها بهشون گفتم خانم ها ببینید این آفته، تو رو خدا شما خودتون رو نندازید تو این رابطه ها. شما مگر آقای اومد پیشنهاد ازدواج بهتون داد، بگید آقای محترم هر کاری آدابی داره، بکشونیدش به سمت اینکه رسمی اقدام بکنه.
درست.
بعد 3 سال اینجوری تو هوا با ارتباط اینجوری، بعد اینجوری مستحصل نشید. ولی آقایون خواهش میکنم این قضیه رو جدی بگیرید. خانم ها عشق ورزن، شدت عواطف دارن، با احساساتشون بازی نکنید. اما الان ببینید ایشون میگن که من مطمئنم که به درد هم نمیخوریم و خوشبخت نمیشیم. من میگم اگر واقعا این اطمینان آقا قطعیه، یعنی شما واقعا به این اطمینان الان رسیدید و میترسید، گفتن تو سوال گفتن من میترسم اگر باهاش ازدواج نکنم نفرینم کنه.
آره.
اگر جناب عالی آقای محترم میخواید الان با این فرض که مطمئن هستید که به دردتون نمیخوره، ایشون خوشبخت نمیشید و بدبخت میشید، مفهومش اینه دیگه، آره بدبخت میشید و به خاطر ترس از نفرین این خانم میخواید باهاشون ازدواج کنید، تو رو خدا این کارو نکنید، من خواهش میکنم این کارو نکنید، خیلی کار خطرناکیه. بله الان شما 3 سال با این خانم ارتباط داشتید، دلبسته خودتون کردید ایشون رو، مطمئنن اگر شما به ایشون بگید نه لطمه میخوره ایشون، من میدونم، ولی 5 نمره لطمه میخورن، 5 نمره دل شکسته میشن. ولی چون شما ایشون رو دوست ندارید، یک عامل خود تحمیلی، اگر الان بخواید از ترس نفرین ایشون با ایشون ازدواج بکنید، بعد فکر نمیکنید اگر در دوران عقد جدا بشید 50 نمره ایشون لطمه میخوره؟ بعد فکر نمی کنید اگر عروسی کنید 500 نمره؟ بعد فکر نمی کنید اگر برید بعد بچه درست بشه، نطفه منعقد بشه، بعد خدای نخواسته با 2 تا بچه بخواید از هم جدا بشید 5000 نمره ایشون لطمه میخوره؟ خب عقل آدم میگه بین 5 و 5000 آدم 5 رو انتخاب کنه. ما بارها عرض کردیم که انسان گاهی مجبوره بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه، ما مجبوریم. البته ممکن الان این دختر عزیزی که الان طرف این آقا هستن، یا خانم هایی که در چنین موقعیتی هم کم نداریم متاسفانه، ما به خاطر همین بی تدبیری ها اینجور دوچار مشکل میشن، الان ناراحت بشن از دست بنده که آقای دهنوی چرا شما اینجوری میگی، الان چرا به این آقا میگی ازدواج نکن، شما بیا تشویقش کن، تشر بهش بزن، بگو آقا شما مگه میشه 3 سال این خانم معطل خودت کردی، پایبند خودت کردی، باید الان باهاش ازدواج کنی، این خیانته، بی وفایی، آقا ازدواج کن باهاش، چرا شما تشویقش نمیکنی به ازدواج؟ خب دختر عزیز من، من نفع شما رو الان دارم در نظر میگیرم، این نسخه هم نفع آقا در نظره، هم منفعت آقا، هم مصلحت آقا، هم منفعت و مصلحت خود جناب عالی و خود خانم هایی که در این موقعیت هستن. شما الان عاشق و دلبسته اید، میگید حالا برسم به محبوبم، ولی فکر بعد رو نمی کنید که اون دوست نداره، یا خدای نخواسته کار به جدایی میکشه، یا بهت محبت نمیکنه، توجه نمیکنه، یه متارکه عاطفی 60-70 سال زندگی بیروح سرد بدون محبت، خب این آیه زندگیه، این زندگی نمیشه، این مردگیه. بذا ما گاهی مجبوریم نسخه هایی بدیم با عرض پوزش از خانم های محترم که تلخه، واقعا تلخه، ولی مثل داروی یک طبیبی است که تلخه ولی برای سلامته، مثل تیغ جراحی که قلبو میشکافه ولی برای حیاته. من میدونم ایشالله بذارید ایشون همسایه شما نیستن، برن سراغ سرنوشت خودشون، حضرت عالی هم و خانم های محترمی هم که اینجوری بوده، برید اجازه بدید خواستگاری بیاد، رسمی اصولی عقلانی ازدواج کنید. من میدونم بعدن خودتون به این نتیجه میرسیدید که بهترین کار همین بوده که با اون طرف ازدواج نکنید، خیر و مصلحت شما قطعا در همین هستش که با این آقا ازدواج نکنید، چون شما رو دوست نداره بی تعارف، میگه من اگر با این خانم ازدواج کنم بدبخت میشم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی متشکرم. خب بریم سراغ موضوع برنامه. اگر خاطرتون باشه طی 2-3 هفته گذشته در برنامه گلبرگ و حضور آقای آرپنای عزیز موضوعی مطرح شد و اون مسئله کتک زدن زن هست که متاسفانه برخی از آقایون چنین رفتار ناشایستی رو دارند و این کار رو نسبت به همسران خودشون روا میدارن و کتک میزنن. ما این رو 2-3 هفته تو برنامه گلبرگ مطرح شده، امروز میخوایم این بحث رو ادامه بدیم. سوالاتی رو مطرح کردن استاد که من عرض کنم خدمتون، اجازه بدید بپرسم. شماره 912 201 سر رقم آخر 201 گفته که من مردی 42 ساله‌ام، حرف‌های شما رو در مورد کتک زدن زن شنیدم و بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. متأسفانه من زن و فرزندم را به شدت کتک می‌زنم. این شدت رو هم آوردنشون. ولی دست خودم نیست. خواهش می‌کنم کمکم کنید. آیا راهکاری برای حل مشکل من هست؟
ببینید با این قرینه‌ای که فرمودن من زن و بچه خودم رو به شدت کتک می‌زنم،
ممکنه بیمار باشن ایشون؟
همین، دقیقاً می‌خواستم همینو، آفرین، دقیقاً می‌خواستم همینو عرض بکنم. با توجه به این که به شدت کتک می‌زنم و دست خودم نیست، یعنی که نمی‌فهمم دارم چی کار می‌کنم. دقیقاً همین که جناب علی فرمودید، این بله می‌تونه در حقیقت نشانه‌ای از یه اختلال باشه، واقعاً یک بیماری باشه. حالا اختلالات متنوعه تو این زمینه، من 3-4 موردش اینه که حالا شایع‌تر هست.
بفهم.
و کمک میکنه به این عزیز و عزیزانی از این دست که مشکلی دارن وقتی واقعا به هم میریزن. ما هفته قبل یکی یه سوالی مطرح شده بود راجع به عصبانیت که من اومدم تقسیم کردم، از کردم عصبانیت دو گونه است، عادی غیر عادی، حتی اون غیر عادی هاش که اصلا حال هوای دیگه ای دارن، یه نشانگانی در چهره و اینا پیدا میشه، عرض کردم این اصلا اختلال و نیاز به متخصص داره. برای کتک زدن هم همینجوره جام اکبر نژاد، یعنی همین که حضرت علی فرمودید بیماریه و باید درمان بشن. این حالا چه بیماری چه اختلالی، ممکنه الان جناب عالی آقای محترم 42 ساله ای که اینجور رفتاری با خانمتون و بچه‌تون دارید، ممکنه شما مبتلا به اختلال در شخصیت باشید. حالا این اختلال شخصیت چرا ایجاد شده؟ به خاطر کتک‌هایی که احتمالاً در کودکی خود شما می‌خوردید و خشونت‌هایی که اعمال می‌کردن بر شما. متأسفانه ما بررسی کردیم اکثر افرادی که در کودکی کتک می‌خورن و خشونت بر اونا اعمال میشه، اینا مبتلا به اختلال در شخصیت میشن، یعنی به لحاظ روانشناختی یه رفتاری رو یاد میگیرن و الگوگیری میکنن در حقیقت. حتی بعضی از اهل فن روانپزشکانی که بنده باهاشون تبادل فکر دارم، نظر شریفشون این بود که حتی این ضربه هایی که پدر میزنه در دوران کودکی به سر به ویژه میزنه، تغییراتی رو حتی در مغز ایجاد میکنه. حالا در رفرنس های روانپزشکی نیست این مطلب ها، عرض میکنم دوستان عزیز اهل فن که من باشون تبادل فکر دارم، بعضی نظر شریفشون بر این بود که حتی تغییرات ایجاد میکنه که میفهمیدن حتی متاسفانه با سی تی اسکن هم قابل رؤیت نیست. این اختلال در شخصیت و این ضربه هایی که میخوره و تغییراتی ایجاد میکنه در مغز، آقای محترم چه بسا باعث شده شما الان اینجوری دارید با زن و بچه‌تون برخورد میکنید؟ خب آقا این درمان داره؟ بله درمان داره. خب شما باید مراجعه بفهمید به روانپزشک، روانپزشک میتونه به شما کمک کنه، متخصص اعصاب و روان. گاهی ممکنه نه این اختلال شخصیت نباشه، یه علت دیگه ای داشته باشه، این گونه کتککاری های شدید که زن و بچهش به شدت به قصد کش مثلا میزنه، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، آنتی سوشیال میگن اهل فن، اختلال شخصیت ضد اجتماعی. آنون آدمایی که مبتلا به این اختلال هستن یه عقده آسیب رساندن به دیگران دارن، اصلا توی اجتماع کاملا اینا مشخصن، بروز دارن، عقده داره که اصلا به دیگران آسیب برسونه، اموال عمومی رو تخریب کنه، شیشه ماشینا رو بشکنه، حتی آزارهای جنسی در بین اینها دیده میشه. بله. مثلا در بین عوام مردم به اینا میگفتن قدیما گوشبر، یعنی آدمای مثلا یا حالا به تعبیری ارازل و اوباش و اینا، مثلا اینا از این اختلال شخصیت ضد اجتماعی اینا دارن که باعث میشه اینجور مثلا به زن و بچهش هم رحم نکنه و اینجوری بگیره زیر مشت و لکن. خب اگر واقعا اینجور شخصیتی، حالا مثلا شما شما چون معلوم میشه خودتون ناراحتید از این قضیه، یا اگر کسی خلاص اینجوری باشه، بدونید اینم یک علته که اینم باز میتونه روانپزشک کمک کنه. البته حالا در کنار کار روانپزشکی، این اختلال در شخصیت و اینا رو کار روانشناس هم هست، یعنی معمولا بعد هم کارهای روانپزشکی در حقیقت دارو درمانی و هم کارهای روانشناختی انجام بشه، روان درمانی در حقیقت یه جورایی
در واقعشون پیگیری بکنن دیگه،
پیگیری کنن. عرض میکنم من دارم نشانه ها رو میگم که اگر ببینن کدوم یکی از این اختلال ها رو دارن، عذرخواهی میکنم مراجعه کنن و درمان کنن، پیگیری کنن. حتی گاهی در بوردرلاین ها هم که قبلا من یه اشاره کردم، بوردرلاین پرسونالیتی، اختلال شخصیت مرزی هم همین نشانگان و همین رفتارها هست. یعنی اینا میخوام بگم اگر کسی اینجور اختلالی داره و اینجور برخورد به خانمش و بچه‌ش میکنه، میتونن مراجعه کنن. یه اختلال دیگه هم هست، اختلال کنترل تکانه، روانپزشکان میفرمایند که یکی از اختلالات خارج از کنترل رفتار فرده که به خودش به شکل به صورت رفتارهای انفجاری تکانه‌ای یه دفعه خودش رو نشون میده در قالب خشونت. حالا خشونت یک مصداقشه، مصداقهای دیگه هم داره و خیلی از ویژگی‌ها و نشانه‌های این آدمایی که اختلال کنترل تکانه دارن، خیلی صبرشون کمه، آدمای صبوری نیستن. یه چیزی به خانمش میگه، خواسته ای داره، یه ذره این طفلک خانم دیر به جنبه هجوم میاره و حمله میکنه و میگیره میزنه. و البته جالبه که بعضی از اینا خیلی شخصیت‌های اجتماعی بالایی هم دارن ها، جالب این اختلال کنترل تکانه برخلاف اون قبلیه. اینجا اصلا شخصیت امکان داره که شخصیت اجتماعی خوبی هم داره.
بله.
آدم متشخصیه، مدیریه، جایگاهی داره در اجتماع، برخلاف قبلیه. نه، اون اختلال شخصیت ضد اجتماعی اصلا تو اجتماع هیچ متشخص نیست. و اگر واقعا چنین چیزیه که اینجور نشانه‌ای هست، اینجور نشانه‌هایی دارید، آقا احتمال میدید که شما اختلال کنترل تکانه دارید، مراجعه بفرمایید به روانپزشک. البته عرض کنم روانپزشک معمولا ارجاع به روانشناس هم میده، یا خودش کارهای روانشناختی میکنه، روان درمانی، یا ارجاع میده که بتونید ان شاءالله مشکل رو حل کنید. یه اختلال دیگه هم حساس خواهی میکنم، طولانی شد عرضم رو تمام بکنم، که حالا این اختلال خیلی موردش کمه، نادر این که میخوام عرض بکنم، ولی بد نیست اینم بدونید که ممکنه این رفتارها، این کتک زدنهای شدید اینجوری به قصد کشت، در حقیقت اختلالی باشه به نام سندروم ایکس وای وای.
یعنی
عرض میکنم سندروم ایکس وای وای، اگر هورمونی به نام تستوسترون ترشحش غیر عادی باشه در کسانی که مبتلا به سندروم ایکس وای وای هستن، باعث خشونت های غیر عادی و همین کتککاری های اینجوری میشه. که این سندروم ایکس وای وای بیشتر در جانیان، اونایی که سابقه جرم و جنایت و زندان دارن دیده میشه. خدمت شما عرض بکنم که اینا یه وای اضافه دارن، این همون بحث یه کروموزوم جنسی که مامان ایکس میده پدر ایگرگ میده، شخص مرد میشه اگر مادر ایکس بده و پدر هم ایکس بده، شخص دختر میشه.
درست.
در بعضی از آقایون دو ایکس ایگرگن، یعنی مامان یه ایکس اضافه میده، که اونا خیلی اتفاقا برخلاف این ایکس وای وای ها خیلی لطیف و روح لطیفی دارن و همچین برخورده زنانه دارن و گریه میکنن، قهر میکنن، اشک میریزن، نازکش میخوان. اینا برعکس، این ایکس وای وای ها، اینا خدمت شما عرض بکنم که حتی تعبیر سوپرمن برای اینا به کار میبرن. معمولا هم قد و قامت های خیلی بلندی دارن، خیلی هیکل های استخونی دارن. خب این هم همینجور، اگر البته تشخیص داده بشه، یه مقدار تشخیصش حالا سخته، اهل فن میگن اگر تشخیص داده بشه اینا هم قابل درمانن، چون ببینید بس ترشح هورمونه، روانپزشک میاد دارو تجویز میکنه، این ترشح هورمون رو متعادل میکنه، مشکل حل میشه. لذا ما اینها رو هم به روانپزشک ارجاع میدیم، اگر روانپزشک خودش بتونه کمک کنه فبه ها، اگر نه بر اساس همون اصل ریفری که دارن عزیزان پزشکان ما، یعنی اصل ارجاع میدن، ممکن مثلا همین مورد رو به متخصص قدرت ارجاع بدن و مشکلیشون انشالله حل بشه. پس این که فهمودید بیماری واقعا این احتمال هست در موارد اینجوری، خب این بیماریه دیگه، میزنم آقا دست خودم نیست. و جالبه اینا بعدم خودشون پشیمون
میشن. آره
بله پشیمون میشن. یعنی اگر یه فیلم جام اکبر اجازه از اینا بگیرن اون لحظه و بعد بزنه خودش ببینه میگه این منم، من دارم این کارا رو میکنم، اصلا خودش تعجب میکنه. خب این معلوم میشه تو حال نرم و عادی و طبیعی خودش نیست. بچه قدم رنج میبرن، بچه هاشون، دختر 3 ساله، پسرشون، همسرشون، این موجود لطیف. برید عزیزان اقدام بکنید، پیگیری کنید، ایشالله که ما هم دعا میکنیم درمان بشید.
بله خیلی متشکرم استاد. حالا اینجا سوال پیش میاد، ممکنه برای شما بیننده عزیز همین سوال مطرح بشه که خب این آدم بیمار بوده و به این شکل رفتار داشته، اون که بیمار نیست اما این کار انجام میده چیه؟ که منتها یه فرصتی دوستان به ما میده، بعد از لحظاتی برمیگردیم و این سوال انشاءالله از خدمت استاد میپرسیم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نگاه محبت آمیز به پدر و مادر عبادت است.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گلبرگ. عرض کنم تو اون بخش قبلی که استاد پاسخ این مخاطب عزیز رو دادن که خب اختلال داشتن اینجور که تشخیص دادن استاد و حدس می‌زدن، توضیحات کاملی هم دادن، ان شاءالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه. اما یه سوال ایجاد میشه، حالا ایشون اختلال دارن و باید برن به پزشک مراجعه کنند و ان شاءالله درمان بشن، اما متاسفانه دیده میشه گاهی اوقات افرادی هستن که بیمار هم نیستن و زن و فرزندان خودشون رو آگاهانه کتک میزنن. به اونها چه توصیه‌ای داری؟
حالا تو این دو سه هفته ای که حالا حضرت علی تشریف نداشت خدمت جانوار پناهی بودیم که همین بحث بود، مفصل راجع به این موضوع کتک زدن حرف زدیم و توصیه‌ای کردیم واقعا از لسان دین، آیات، روایات معصومین علیهم السلام. حالا چون حضرت علی هم فرمودید به هم به خاطر اهمیت مطلب اجازه بدید من شاید با یک بیان جدیدتری حالا نکاتی رو عرض بکنم. خیلی جام اکبر نژاد، ما روایت خیلی خوندیم تو این دو هفته اخیر راجع به این قضیه که اصلا در دین ما خیلی رفتار غیر انسانی هست، کتک زدن واقعا اجازه نمیدن. چه روایاتی آقا فرمودن من ناراحتم، زشت میپندارم رسول بزرگوار اسلام. حضرت آقا فرمودن اگر کسی زنشو بزنه، همسرشو بزنه، فانا خصمه یوم القیامه، من روز قیامت دشمن او هستم.
لا لا لا.
فرمودن اگر مردی زنش رو بزنه، اون در مقابل خدا و رسول خدا عصیان کرده. فرمودن که اگر مردی زنش رو بزنه، خداوند روز قیامت ایشون رو جلو به تمام مردم محشر، این روایت تازه دارم میخونم، قبلا عرض نکردم، در مقابل تمام مردم محشر او رو رسوا میکنه به گونه ای که اولین و آخرین نفر او رو نگاه میکنن. ما روایت داریم که اگر مردی زنش رو یه سیلی بزنه، خداوند به نگهبان جهنم دستور میده که با آتش جهنم 70 بار به ازای اون سیلی که این آقا زده بهش سیلی بزنن. اصلا قصاص داره، میدونید که در نظر اسلام مرد زنش رو بزنه قصاص داره، و اگر به گونه ای بزنه که بدنش یا صورتش کبود، سیاه یا حتی سرخ بشه دیه داره. اصلا دیه داره که چقدر آقایونی که این رفتار ناشایست حیوانی، بلکه من میگم پستر از حیوانیشون، من قبلا عرض کردم هیچ حیوان نری مادرشو نمیزنه، حیوان هم نمیزنه، این بدتر از یک رفتار حیوانی. چقدر بدهکارن الان به خانماشون، واقعا از نظر شرعی بدهکارن. میدونید این رفتارا رو که فرمودید بیمار نیستن و این کار رو هم باز میکنن آگاهانه، من گمانم این هستش که دین واقعا ضعیفه، واقعا برای این افراد اینا از نظر دین و از نظر اخلاق ضعیفند. من گمان میکنم یه دیندار واقعی، یه کسی که آدم متخلقه، یه مرد متخلق دیندار واقعی ها، ببینید چون ممکنه الان بعد پیامک کلی سرازیر بشه، آقا شوهر من نماز شب میخونه منو میزنه، شوهر من نماز میخونه نماز جمعه میره منو میزنه، به شدت به قصد کشت میزنه، یا بیماره. اگر بیمار نیست و آگاهانه داره میزنه دیندار نیست، اون دیندار نیست، بی تعارف. این خودمون داریم سر خودمون داریم کلا میذاریم، دینداری نیست. دیندار واقعی و اون که متخلقه زنش رو کتک نمیزنه. شما اولیای الهی رو ببینید، یک مورد اگر عزیزان شما در طول تاریخ اسلام یک مورد نمونه آوردید که رسول بزرگوار اسلام با همسرشون یا همسرانشون بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها کتک زده باشن، شما اگر یک مورد آوردید، امامان معصوم ما یک مورد نمیتونید پیدا کنید، امکان نداره. الان متاسفانه حدود 35% از زنان جهان از مردهای خودشون، شوهران خودشون کتک میخورن و بررسی شده بیشترین کتککاری ها در جوامعی است که دین و اخلاق کمرنگ. یک واقعیتی. لذا من خواهش میکنم عزیزان، آقایون دقت کنید. اگر من امیدوارم از برکت این جلساتی که ما داشتیم، این چند جلسه راجع به کتک، 3-4 جلسه شاید صحبت شده، گفتگو شده، از برکت این جلسه این باشه، اونایی که ناآگاه بودن، اونی که بیماری که بره درمان کنه خودش، اونی که ناآگاه بوده حالا که آگاه شدن دست بردارن، این کار رو نکنن. دین خیلی با این کار مخالفه.
خیلی متشکرم. تو این کتاب پاپای آفتاب خاطراتی اطرافیان حضرت امام هست، همسر حضرت امام میگن هیچ وقت امام از من چیزی رو مطالبه نکرد، دستوری به من نداد من برم یه کاری انجام بدم. حالا اینو داشته باشید، امام وقتی چیزی نمیخوان از همسرشون چه بسه بخوان حالا دست بلند کنن. خب خیلی متشکرم استاد، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که من حالا بذارید باز این سوال را مطرح کنم که بعضی ها میگن ما برای اصلاح زن و فرزندمون کتک میزنیم، تأدیب در واقع میخوام بکنن، مثلا ادب بکنن، از کتک زدن استفاده میکنن. آیا این راه مناسبی برای اصلاح زن و فرزند هست؟
قطعا این راه
صدق وقت داره خود دوستان میگن صدق
چشم قطعا این راهش نیست. ببینید زن و فرزند انسانن، انسان رو که با کتک ادب نمی کنن. ببینید ما روایت داریم فرمودن حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ان العاقل یتعظ بالادب والبهائم لا یتعظ الا بالضرب. عاقل یعنی موجود زیشور که انسانه، یتعظ بالادب، با ادب موعظه میشه. اون چهارپایانن که این به جز زدن به جز کتک به راه نمیان. زن و فرزند انسانن. بعد میدونید چرا اسلام اینقدر تأکید میکنه بر اینکه نزنید همسرتون رو، نزنید بچهاتون رو، نزنید؟ به خاطر جسم و روح لطیف ایناست. ببینید زن، ببینید شما هم بچه اینجوریه. حالا ما خیلی وارد مقوله فرزندان نمیشیم، انشاءالله خدا توفیق بده در بحث کودک و نوجوان، ولی زن خیلی جسمش روحش لطیفه. من هفته های قبل عرض کردم فرمودن ریحانه است، گله، قواریر، جامهای بلورین. حتی حضرت رسول بزرگوار اسلام یه روایتی دارن فرمودن نعم الولد و البنات ملتفاتون، چقدر خوبن بچه‌ای که دخترن، لطیفن. با ببینید با این موجود لطیف که اینجوری برخورد نمیشه، او که کتکش نمیزنن. به جای اینجور رفتار خشن عزیزان آقایین، اگرم خطایی داره، محبت، مهربانی، عطوفت، عنصر عاطفه، رفق، نرمی. حضرت امیر علیه السلام یه روایت دارن فرمودن الرفق و یسر و سعاب، رفق سختی ها رو از بین میبره.
خیلی متشکرم. حالا چقدر دوستان وقت داریم به من بگن؟ 2 دقیقه وقت داریم. من میخوام یه اشاره بکنم به برخی پیامک هایی که شما فرستادید. حالا اگه فرصت شد بذارید یک سوال دیگه هم بپرسم از یکی از به صلاح بیننده های عزیز. شماره 936 عرض کنم که 210 آخرین رقم ها. ایشون فرمودن که آقای دهنوی شما چند هفته است درباره حقوق زن صحبت میکنید، میخواستم بدانم که آیا زن در مقابل این حقوق وظایفی ندارد؟ وقتی زن من به وظایف شرعی و قانونی خود نسبت به من عمل نمی کند، آیا باز هم باید انتظار داشته باشد که حقوق او را رعایت کنم؟ ممکنه فرصت کمی هم داشته باشیم برای
فرصت. بله البته فرصت نیست، ولی خوبه که الله حضرت علی مطرح فرمودید که ما بتونیم انشاءالله همین جوره. در مقابل این حقوق وظایفی هست، کسی که به وظیفش عمل نکنه حقی نداره. ما همیشه حقوقمون در مقابل وظایفی است که انجام میدیم. یه مدیر کل رو شما ببینید حقوقی داره، خب به همون میزان هم وظایفی داره، وظایفش بیشتر هست. ولی شما حالا فرصت نیست، خیلی خوب شد که مطرح فرمودید. حالا انشالله اگر صلاح هست میشه بله جلسه بعدشان وارد واقعا این فضا شد، چون همینطور که فهمدن ما چند هفته است، یعنی از سال جدید تقریبا موضوع همین جایگاه زن در اسلام بوده و زیاد راجع به حقوق خانم ها گفتیم. خوبه که آقایون گاهی مینالن گله میکنن که آقا از وظایف اونها هم بگید. ایشالله چشم، از هفته بعد وارد این فضا هم خواهیم شد به امید خدا نکات که به وظایف خانم ها عرض خواهیم شد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. فقط یه پیامه که چهار بخونم، گفتم میخواستیم از آقای دهنوی تشکر بکنیم. 3 سال با پسری عرض کنم که حالا اسمس های تشکرآمیز شما رو میخواستم بخونم. میگه من 3 سال با پسری رفیق بودم، با تأثیر برنامه شما، حرفای شما ترکش کردم، الان احساس خوبی دارم. خیلی متشکرم، استاد خیلی لطف کردید. از همه بیننده عزیزم سپاسگزارم. تا سلامی دوباره بدرود، هفته آینده ان شاء الله آقای پناهی خدمتتون میرسم. خدا
گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. شام به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.